بهی طیبات الرزق و تن به تو لنا به الزرع و تو درو به الزرع و تزیدنا بهی قوتن الى قوتنا اللهم لا تجعل ذله علینا سموما ولا تجعل برده علینا حسوما ولا تجعل ثوبه علینا رجوما ولا تجعل ماءه علینا اجاجا اللهم صل على محمد و آل محمد وارزقنا من برکات السماوات والارض انك على كل شيء قدير.
اسره حقیقی امیرالمومنین است.
سرمشق، نگاهی موضوعی به نهج البلاغه.
ای جلوات ذات تو جلوه کبریا علی، ای بنگین معرفت خاتم اوصیا علی، ای که گرفته از رخت شمس و قمر ضیا علی، به بزم عاشقان خود کرم کن و بیا علی.
حجت الاسلام و المسلمین، استاد جواد محدثی، استاد حوزه و دانشگاه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود خدمت شما عزیزان شنونده برنامه سرمشق. بحث از تعجب‌ها و اظهار شگفتی‌های علی علیه السلام در نهج البلاغه، از حوادث و مسائل جامعه و جهان و مردمه. به مواردی اشاره کردیم، یکی از اونها هم در مورد خلافت و حکومت و زیر پا گذاشتن وصیت پیامبر اکرم در مورد جانشینی اون حضرت. با چه معیاری علی علیه السلام رو کنار گذاشتن و سراغ دیگری رفتن؟ مبنای مشروعیت خلافت دیگران چه بود؟ آیا فضیلت محوری و شایسته سالاری بود؟ یا تعصب‌های جاهلی و حب و بغض‌های غیر الهی؟ یا کینه‌ای که از علی در دل داشتند؟ حضرت علی علیه السلام در نامه 28 که در پاسخ به نامه معاویه هست، به نقد فضائل ساختگی و ادعایی برای دیگران و رقبا می‌پردازد و از اون حرفا و ادعاها اظهار تعجب میکنه و اظهارات دیرهنگام معاویه رو شگفت میدونه و میفرماید فلقد خب علنت دهرو منکه عجبا، روزگار مطالب شگفتاوری از زبان تو را بر ما پنهان کرده بود. چون معاویه در نامش به جایگاه نعمت رسالت پیامبر اشاره میکنه، گویا علی علیه السلام از آن خبر نداره و مثال میزنه که حرف تو ای معاویه مثل کسی است که خرما به حجر میبره. حجر شهری پر خرما در بحرین بوده. تو مثال فارسی ما مثلا میگیم حرف تو مثل زیره به کرمان بردنه. بعد میفرماید که و زعمت ان افضل الناس فی الاسلام فلانون و فلانون، شگفتا که تو داری مرتبه و مزیت و جایگاه اشخاص رو در اسلام بیان میکنی و فلانی و فلانی رو که معلوم منظور کیه در اسلام از همه افضل میدانی، اگر در واقع هم چنین باشه چه ربطی به تو داره و چه افتخاری برای تو حساب میاد؟ و ذکرت امرن ان تم اعتزلک کلو. من آنم که رستم بود پهلوان، من آنم که رستم یلی بود در سیستان. اگر هم این حرف درست باشه به تو ربطی نداره و اگرم نادرست و نسنجیده باشه ننگ و عیبان به تو نمیرسه. اصلا ما انت والفاضل والمفضول والسائس والمسوس، تو کجا و تعیین درجات فضیلت اشخاص کجا که کی برتره کی در مرتبه بعد قرار داره؟ مال طلقا و ابناء طلقا و تمییز بین المهاجرین الاولین و ترتیب درجاتهم و تعریف طبقاتهم. این برای علی علیه السلام مایه تعجبه که کسانی که طلقا بودن، آزاد شدگان در فتح مکه، یعنی مشرکانی که پیامبر فرمود اذهبوا فانتم الطلقا، یعنی تا سال 8 هجری در زمره کافران بودید شما طلقا یا فرزندان طلقا، رو چه رسد به این که بین مهاجرین اولیه و مسلمانان با سابقه داوری کنید که جایگاه و مقام کی بالاتر بود و کدامشان در چه رتبه و طبقه از فضائل قرار می گیرن. این هم مایه تعجب، هم نشان سقوط معیارها در جامعه است نسبت به تعیین مرتبه اشخاص. این موضوع رو در قسمت بعد هم ادامه میدیم.
یا علی و یا علی و یا علی.
از امام صادق علیه السلام نقل شده است دانشمندان یونان نامه‌ای به معاویه نوشتند و پرسیدند که ماده اصلی موجودات چیست؟ معاویه همه دانشمندان شام را جمع کرد و پاسخ این پرسش را از آنها خواست، ولی همگی آنها از پاسخ آن عاجز ماندند. لذا معاویه ناچار شد برای یافتن پاسخ کسی را نزد امیرالمؤمنین علیه السلام بفرستد. نماینده معاویه از شام به مدینه آمد و سؤال را از امیرالمؤمنین علی علیه السلام پرسید. حضرت فرمود ماده موجودات آب است، زیرا در آیه 30 سوره انبیا آمده است و هر چیزی را از آب زنده کردیم.
ای امام هر امام، ای چشم سار معجزات، در میان نسل پاکت قدرت اعجاز مان. خانه بتخانه بود و چون تو را شد زادگاه، مرکز توحید شد در رتبه ممتاز مان. اوزر و عمار در چشم تو مستغرق شدن، جعفر طیار با دست تو در پرواز مان. یا امیر المؤمنین گفتیم و عشق آغاز شد، هر که محرم بود در بدو همین آغاز مان. چارچوب خالی خیبر شهادت میدهد، هر دری را باز کردی تا قیامت باز.
حذیفه میگه، میگه یه روز رفتیم خدمت رسول خدا، سلام دادیم، فرمود برید به علی هم سلام بدید، بعد فرمود بگید السلام علیک یا امیر المؤمنین. گفتیم یا رسول الله این جدیده، چرا نگیم السلام علیک یا علی ابن ابی طالب؟ فرمود بله، امروز من مأمور شدم به این که اسم علی رو، صفت علی رو به عنوان امیرالمؤمنین به شما ابلاغ کنم. لذا امیرالمؤمنین، حالا درسته متاسفانه بعد از رحلت پیغمبر افراد این اسم به خودشون هم گفتن، مأمون هم میگفت من امیرالمؤمنینم، هارون هم میگفت من امیرالمؤمنین، ولی اشتباه احدی جز علی ابن ابی طالب این صفت راجبش به کار نمیره.
ما که گفتیم از تو، اما از تو گفتن نیست این. قبل از این وادی هزاران خواجه شیراز ما، در بیان مختصر اسلام مطلق با علی است،
در تمام آسمان ها حق شده، حق با علی است. آل مال مجتهد طارفان خنق پوش منتظر هستند که این تاج می آید به جوش. تمنگور زریح نقره را هر کس چشید، از حراس و حول محشر هم نمی آید به هوش.
استاد جواد محدثی.
از نامه 28 نهج البلاغه در نقد علی علیه السلام نسبت به حرفای معاویه و داوری او نسبت به جایگاه اصحاب سخن می گفتیم و حضرت حرفای معاویه رو مایه تعجب دانست که روزگار چه حرفای شگفت‌آوری رو از تو برای ما روشن می سازه. در این نامه چند صفحه‌ای حضرت بیان میکنه که معیار نزدیکی به پیامبر یا قرابت و خیشاوندی است که ما از همه به آن حضرت نزدیکتریم، یا به ایمان و اطاعت که سابقه ما بیش از همه است. بعد اشاره می‌فرماید به استدلال مهاجرین یعنی اهل مکه علیه انصار یعنی اهل مدینه در مورد اینکه چه کسی به خلافت شایسته تره. می‌فرماید اگر به قرابت ما اولا هستیم، اگر به طاعت باز ما اولا هستیم. مهاجرین در سقیفه علیه انصار به این دو مسئله استدلال کردند که پیروز شدند. شگفتا که ما رو کنار زدن. فَإِنْ يَكُنِ الْفَلَجُ بِهْ فَالْحَقُ لَنَا دُونَكُمْ. اگر معیار سابقه و اطاعت، پس خلافت حق ماست، نه شما آزاد شدگان فتح مکه. وَإِنْ يَكُنْ بِغَيْرِهِ فَالْأَنْصَارُ عَلَى دَعْوَاهُمْ. اگر معیار دیگری سبب خلیفه شدنه، مثلا فداکاری، جهاد، یاری پیامبر، باز هم این قبا بر اندام شما گشاد ادعای انصار مقبولتر و بجاتر هست از ادعای شما. در حکمت 190 نقد دیگری بر مدعیان خلافت با معیار صحابه بودنه. با شگفتی اظهار میکنه که وا عجبا اتکون الخلافتو به صحابت والقرابه. این متن نسخه صبحی صالح در نهج البلاغه است. نسخه دیگه ای هم داریم که اشاره میکنم. میفرماید شگفت اینه که معیار خلافت صحابی بودن و خیشاوند بودن باشه. پس نص و نسب و تعیین الهی و نبوی چه میشه؟ سپس سید رضی شعری رو به این مضمون نقل میکنه که اگر تو با شورا به خلافت رسیدی، این چه شورایی است که اهل مشورت تو صحنه نبودن و غایب بودن. اگر با ادعای قرابت و خیشاوندی ادعای خلافت میکنی، و غیرک اولا به نبی و اقربو، دیگران به پیامبر نزدیکتر و شایسته ترن. تو بعضی از نسخه آمده که اتکون الخلافتو به صحابه ولا تکونو به صحابت و القرابه، که این درستر به نظر میرسه. یعنی شما اگر صرفاً معیار صحابی بودن رو در تصدی خلافت مؤثر میدونید، اگر جایی دو معیار باشه، هم صحابه بودن هم خیشاوند نزدیک بودن، خب این معیار که قوی تره. شگفتا خلافت با صحابه بودن آری، ولی با صحابه بودن و قرابت نه. این مایه تعجب علی علیه السلامه. سرمشق ما از این کلام اینه که پیوسته در پی اهل فضیلت باشیم و شایسته سالاری رو دنبال کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
نگار دلهایی مه دلارایی، نگار دلهایی مه دلارایی، تو اولین امام من امیر دلهایی، تو اولین امام من امیر دلهایی. شبیب سینه من زبرهمت نظری کن، به کوچه باغ دلم زرحمتت گذری کن. شبیب سینه من ز
چه مرحمت نظری کن به کوچه باغ دلم، چه رحمتت گذری کن مگر که رحم برم من به شور شیدائی، مگر که رحم برم من به شور شیدائی.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
روایت کتاب بر اساس کتاب نشان حسن نوشته لیلا مهدوی. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب از رادیو معارف می شنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب نشان حسن در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت می شه. نشان حسن داستانی جذاب و روایتی تأثیرگذار از زندگی فرزندان امام حسن مجتبی علیه السلام و حضور اون بزرگواران در واقعه کربلا است. نویسنده در این اثر ضمن بهره‌گیری از منابع تاریخی از عنصر خیال هم بهره گرفته و به سراغ روضه مشهور از کربلا رفته، جایی که آینه ها به پای خورشید میفتن و عطر حضور امام حسن مجتبی در دشت پراکنده میشه. در برنامه قبل تا جایی شنیدید که لشکریان کوفه آب رو به خیمگاه امام بستن. به دستور حضرت عده‌ای برای آوردن آب به سمت شریعه رفتن و با مشک‌های پر از آب برگشتن. همچنین شنیدید که نفیله مادر قاسم به اون سفارش کرد که لحظه‌ای از همراهی امام غافل نشه. حرف‌های نفیله حس و حال عجیبی به قاسم داد و اونو به یاد مظلومیت پدر بزرگوارش امام حسن مجتبی علیه السلام انداخت. و حالا ادامه روایت کتاب نشان حسن در قسمت 26. شب بود. قاسم بیرون خیمه نشسته بود و به مظلومیت پدر بزرگوارش امام حسن مجتبی فکر میکرد. کمی که گذشت امامه یه سبز پدرشو از رو سرش برداشت و رو صورتش فشار داد تا صدای حق حق گریش به گوش کسی نرسه. کمی که گذشت نفس بلندی کشید و با خودش گفت:
من از آغاز سفر مدینه می دانستم که راهی که می رویم چه فرجامی دارد. دلم گواهی می داد که خبری در راه است. از همان وقتی که عمویم خطبه هایش را این گونه آغاز کرد و فرمود خط مرگ بر فرزندان آدم مانند گردن بند بر گردن دخترکان و زنان کشیده شده است، من واله و شیدای دیدار نیاکان و پدران خود هستم، همان گونه که یعقوب مشتاق و بیتاب دیدار یوسف بود.
قاسم به یاد لحظه‌ای افتاد که لشکریان حر راه و بر امام بستند.
هیچگاه سخنان عمویم ابا عبدالله را در اوج غربت و تنهایی هنگامی که حر و لشکریانش راه را از هر سو بسته بودند فراموش نخواهم کرد. آن روز عمویم رو به شمار اندک یارانش و خطاب به کوفیان فرمود: من فرزند علی و فاطمه دختر رسول خدایم، من اسوه و سرمشق شمایم، اکنون اگر پیمان شکنی کنید و بر بیعت خود پشت پا زنید عجیب نیست، زیرا پیش از این با پدرم، برادرم و پسر عمویم مسلم چنین کردید. بیچاره و فریب خورده کسی است که به پیمانتان دل ببندد. شما در شناخت خیش نیز به خطا رفته و بهره خود را تباه کرده اید. هر کس پیمان شکنی کند خیش را شکسته است و به زودی پروردگارم مرا از شما بی نیاز می کند.
قاسم آهی کشید و باز تو فکر رفت.
آن روز نمی خواستم گریه کنم و از خود ضعف نشان دهم، اما قربت عمویم جگرم را آتش زده بود و توان مهار اشکم را نداشتم. همزمان با ناله های من و عمر صدای گریه عمویم عباس و علی اکبر نیز بلند شد. در همان لحظه بود که لحظه ای نگاهم با نگاه عمویم ابا عبدالله تلاقی کرد. نمیدانم در نگاهش چه بود که وجودم را آرام کرد و قلبم پر از اطمینان شد. اکنون راه بسته است و ذخیره آب رو به پایان. کودکان بیتابند و گاهی صدای نالهشان به گوش می رسد. ما از مرگ پروایی نداریم چون برحقی.
قاسم تو فکر بود که با شنیدن صدایی به خودش اومد. کجا سیر می کنی پسر عمو؟
به برحق بودنمان می اندیشیدم.
پس چرا پریشانی؟
پسر عمو، دنیا در برابرم لحظه به لحظه حقیرتر می شود. عبدالله ابن حر جعفی بود که هم اکنون قافله را ترک کرد، درست است؟
علی اکبر لبخندی زد و به رد پای اسب نگاه کرد. قاسم و علی اکبر روش انزارهای کربلا نشست و گرم گفتگو بودند که صدای پای اسبی از دور بلند شد. هر دو گوش تیز کردند برای شنیدن صدای کوبش سم اسب که لحظه به لحظه نزدیکتر می شد. کمی که گذشت سوار از راه رسید و از اسب پیاده شد. صورتشو با دستار سرخ کدری پوشونده و زره زردی تنش بود. شمشیر و خنجری هم به کمرش بسته بود. سوار به سمت خیمه حضرت عباس رفت و گفت:
پیامی از سوی امیر عمر ابن سعد آوردم تا به حسین ابن علی برسانم.
حضرت عباس به سمت اون رفت و گفت: پیامت را بگو.
باید به خود حسین بگویم.
با شنیدن این حرف علی اکبر بلند شد و به سمت قاصد رفت و گفت: پس شمشیر و خنجرت را به من بده.
نمی شود، من فقط قاصدم، مامورم و معذور، فقط قصدم رساندن خبر است.
این بار حضرت عباس با صلابت گفت: پس خبرت را بگو تا ما به ابا عبدالله برسانیم. قاصد مردد شد، در مقابل صلابت حضرت عباس حرفی برای گفتن نداشت.
امیرمان می‌خواهد امشب با حسین مذاکره کند.
قاصد اینو گفت و دستار رو از رو صورتش کنار زد. قاسم با دیدن صورت اون تعجب کرد و با خودش گفت:
چقدر صدایش از چهرش بزرگتر است. صدایش جوان است اما به چهرش می‌خورد که همسن و سال من باشد.
قاسم با این فکر به سمت قاصد رفت و گفت:
ما به میل خود به این دیار نیامده ایم که اکنون بخواهیم مذاکره کنیم.
تو چشمای قاصد غروری همراه با شرارت موج میزد. اون نگاهی به قاسم کرد و گفت:
من آمدم تا با مولایتان یا مردان جنگی گفتگو کنم.
زندگی در سایه سازش و آرامشی که امیرانت بخواهند بر ما تحمیل کنند ارزشی ندارد. همانا مرگ با عزت و در راه خدا برای من گواراتر است.
نمیدانم کیستی اما مرا خوب به خاطر بسپار. من حفص ابن عمر ابن سعد ابن ابی وقاص هستم. تو کیستی که اینگونه با من سخن میگویی؟
حضرت عباس و علی اکبر سکوت کرد و میدان رو به قاسم داده بودن. قاسم چند قدم جلوتر رفت و مقابل حفص ایستاد و گفت:
من قاسمم، فرزند حسن، سید جوانان بهشت. او که پسر فاطمه دختر رسول خداست. جدم علی ابن ابی طالب است. تو نیز نام مرا به خاطر داشته باش.
حفص بدون اینکه صورتشو بپوشونه بی هیچ حرفی به سمت اسبش رفت، پا تو رکاب گذاشت و به تاخت از اردوگاه امام بیرون رفت. غروب بود، نسیم میوزید و خاک غربت رو تو هوا میپاشید. مدتی که گذشت صدای اذان علی اکبر تو اردوگاه امام بلند شد. بعد از نماز هر کسی در گوشه مشغول مناجات با خدا شد. قاسم بین خیمه ها قدم میزد که عموی بزرگوارش امام حسین رو دید. حضرت اطراف خیمه ها میگشتن و خارها رو از رو زمین میکندن. با دیدن عمو ضربان قلب قاسم تندتر شد. ابرهای سیاه روی ماه و پوشونده بودن. هیچ ستاره تو آسمون سوسو نمی زد. کمی که گذشت امام همه رو به خیمه خودشون دعوت کردند. قاسم همراه برادرانش عمرو حسن وارد خیمه امام شدند. حضرت عباس و علی اکبر کنار امام، حبیب ابن مظاهر، مسلم ابن اوسجه و زهیر ابن قین کنار علی اکبر و عابس، جناده و برعیر هم کنار اونا نشسته بودند. امر سرشو به گوش قاسم نزدیک کرد و گفت: حلقه عاشقان است. عشق تو چشم قاسم حلقه زده بود. با اشاره حسن امر و قاسم گوشه این نشستن. کمی که گذشت امام به چهره تک تک یارانشون نگاه کردن. چشم ها نگران اما لب ها خندان بود. قاسم نگاهی به یاران امام کرد و با خودش گفت:
جای مسلم ابن عقیل خالی است، تا فردا یکی از سپهسالاران میانه میدان باشد.
قاسم تو فکر بود که صدای امام تو خیمه پیچید: خداوند را سپاس میگویم که خاندان ما را با نبوت گرامی داشت و قرآن را به ما آموخت و ما را در دین خود فقیه کرد. به ما گوشهای شنوا و دیده بینا و دل روشن داد و ما را از مشرکان قرار نداد. سخن امام به اینجا که رسید نفسها تو سینه حبس شد. هیچ کس حرفی نمیزد. امام مکسی کردن و ادامه دادن: همانا به یقین فردا روز جنگ ما با دشمنان است. من به شما اذن میدهم که بروید. بیعتم را از شما بر میدارم. از جانب من بر شما هیچ عهد و ذمه‌ای نیست. برخیزید و این شب تار را وسیله رفتن و مرکب خیش قرار دهید. قاسم سرشو پایین انداخته بود، نمیتونه سر بلند کنه و به چهره مظلوم عموی بزرگوارش نگاه کنه. امر هم ساکت و سر به زیر نشسته بود. حسن هم حرفی نمیزد. سکوت تو خیمه حاکم و بغض به گلوی همه چنگ انداخته بود. کمی که گذشت حضرت عباس بلند شد. قاسم به چشمان خیس و اشک‌آلود اون بزرگوار نگاه کرد و با خودش گفت:
چطور میتوانم برای اینکه در این دنیای حقیر پر از خود اندکی بیشتر زنده بمانم مولا و مقتدای من را در چنگال دیو صفتان کوفی تنها بگذارم؟ زندگی بدون عمویم ابا عبدالله برای معنایی ندارد.
قاسم تو فکر بود که صدای حضرت عباس تو خیمه بلند شد:
یا ابا عبدالله مولای من، چرا برویم؟
برای اینکه بعد از تو در این دنیا بمانیم و زندگی کنیم. خدا هرگز چنین روزی را نیاورد. بعد از حضرت عباس حسن بلند شد و با بغض گفت:
راه ما راهی است که جدم علی مرتضی و پدرم حسن مجتبی رفتند. اکنون حجاب از برابر دیدگان ما کنار رفته است و ادامه جهاد پدر را می‌بینیم. چه عزتی بالاتر از این که در کنار فرزند رسول خدا و در راه احقاق حق ستانده شده از پدرمان حسن مجتبی مرگ را در آغوش بگیریم.
قاسم با شنیدن حرفای برادرش حسن احساس غرور و شجاعت کرد. سرشو بلند کرد تا برادرش حسن رو ببینه که نگاهش تو نگاه عموی بزرگوارش امام حسین گره خورد. حضرت با دست به قاسم اشاره کردن. قاسم با شوق به سمت امام دوید. چیزی به ذهنش اومده بود و میخواست از امام بپرسه. قاسم کنار عموی بزرگوارش نشست و پرسید:
عمو جان، فردا من نیز کشته خواهم شد؟
قاسم اینو گفت و تو فکر رفت.
نمیدانم پرسیدنم درست بود یا نه، فقط میدانم که خون من از خون برادران و عموزاده هایم رنگین تر نیست، فقط چند سالی از آنان کوچکترم.
قاسم تو فکر بود که صدای عموی بزرگوارش امام حسین رو شنید. نور چشمم، مرگ در نظر تو چگونه است؟ با شنیدن این حرف چشمای قاسم از خوشحالی برق زد و با شوق گفت:
عمو جان، مرگ نزد من از عسل شیرین تر است.
حاضران در خیمه با نگاه های تحسین آمیز به قاسم خیره شده بودن. دوستان عزیز، تا فردا و آخرین بخش از روایت کتاب نشان حسن، خدا نگهدار.